ورزش 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 شبکه ورزش.
ورزش ایران بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض می‌کنم خدمت شنوندگان ارجمند، همراهان خوب شبکه رادیویی ورزش.
شما بازپخش برنامه‌های شبکه رادیویی ورزش رو می‌شنوید.
با برنامه ورزش ایران که اختصاص به ورزش‌های رزمی داره در خدمت شما شنوندگان ارجمند هستیم. حدوداً تا ساعت 10 با شما خواهیم بود. امیدوارم که ما رو همراهی کنید تا پایان برنامه و ان شاءالله برنامه‌ای که تقدیمتون می‌کنیم مورد توجهتون قرار بگیره. در همین آغاز برنامه خدمتتون عرض کنم موضوعی که امروز در برنامه ورزش ایران ورزش رزمی بهش میپردازیم عملکرد تیم ملی تکواندو کشورمون در گرند پری ژاپن است. میدونید که یه طلا، یه نقره و یک برنز گرفتیم. بررسی میکنیم اوزان مختلف و در مورد این مسابقات صحبت میکنیم. شما هم میتونید با ما ارتباط برقرار کنید. دو شماره تلفن 220-213-87 و 220-213-88 در اختیارتونه. حالا ضمن اینکه در مورد موضوع برنامه سر نظر میفرمایید، اگر سوالی دارید، پیشنهادی دارید یا مطلبی دارید، میتونید با این دو شماره تلفن با ما در ارتباط باشید. و اما دوست و همکار خوبم و کارشناس برنامه آقای فرید خطیری، سلام، صبح شما بخیر.
به نام خدا. من هم متقابلا عرض سلام و صبح خیر دارم خدمت شما استاد عزیز جناب آقای اسکویی، همچنین خدمت شنوندگان برنامه‌های شبکه رادیویی ورزش، به ویژه علاقه‌مندان به ورزش‌های رزمی. امیدوارم که هر کجا که هستن و صدای ما رو میشنون سالم و تندرست و موفق باشن
ان شاء الله. عرض کنم که همین در آغاز برنامه هستیم، اگه موافق باشید صحبت اولیه شما رو آقای خطیری در مورد عملکرد تیم ملی تکواندومون بشنویم و منتظر باشیم که شنوندگان عزیز با ما ارتباط برقرار کنن. ضمن اینکه خدمت عزیزان شنونده عرض کنم تلاش می‌کنیم با آقای یوسف کرمی از پیشکسوتان تکواندو کشورمون ارتباط برقرار کنیم، صحبت بکنیم. با دبیر هیئت کاراته ناجا آقای ابوالقاسم پایدار ان شاء الله صحبت خواهیم کرد. با خانم اشرف امینی مدیر تیم‌های ملی کاراته بانوان برای اینکه ببینیم آماده تیم بانوانمون چقدر آمادگی داره برای اعزام به مسابقات روسیه که انشاءالله به موقع خودش خدمتتون عرض خواهم کرد. بفرمایید آقای خیر.
خدمتتون عرض کنم که دومین مرحله مسابقات جایزه بزرگ در سال 2019 از روز جمعه 22 شهریور ماه با حضور 32 تکواندوکای برتر جهان در هر چهار وزن المپیکی مردان و زنان در شهر چیبای ژاپن برگزار شد که در نهایت ما تونستیم با کسب مدال طلای میرهاشم حسینی، مدال نقره آرمین هادیپور و سجاد مردانی با مدال برنز در وزن به اضافه 80 کیلوگرم پرونده این رقابت ها رو ببندیم. البته فرزان آشورزاده، سروش احمدی و سعید رجبی هم از کسب مدال باز موندن. خدمتتون عرض کنم که مسابقات در سطح جی 4 برگزار شد. به نفرات اول تا سوم به ترتیب 40، 24 و 14 و 14 همه امتیاز در راستای افزایش رتبه بندی المپیکی تعلق گرفت. همچنین مبالغ 5، 3 و 1000 دلار به ترتیب به مدال طلا، مدال نقره. البته خدمتتون عرض می‌کنم که ما در اولین مرحله این مسابقات که خرداد ماه 12 خرداد ماه در شهر روم پایتخت ایتالیا برگزار شد، ما تونستیم باز توسط میرهاشم حسینی در وزن 68 کیلوگرم به مدال طلا برسیم. سجاد مردانی هم در این مسابقه به مدال برنز رسید. البته آقایان آرمین هادیپور و سروش احمدی هم حذف شدن در این مسابقات. ظاهرا ما فقط تونستیم یک مدال نقره بیشتر از رقابت‌های گذشته به دست بیاریم که اینم باز جای امیدواری هستش که به هر حال ممکنه که در مسابقات بعدی که اگه اشتباه نکنم در بلغارستان قرار برگزار بشه، ما امیدواریم که بتونیم افرادی که حذف شدن مثل فرزان آشورزاده، سروش احمدی و سعید رجبی هم اونها دستشون به مدال برسه.
بله که این مسابقات امتیازاتی داره برای
بله عرض کردم که برای در واقع میشه گفت افزایش امتیاز رتبه بندی رقابت المپیکی. چرا؟ چون در چهار وزن المپیکی مسابقات برگزار میشه.
خیلی متشکرم، منتظر هستیم شما شنوندگان عزیز با ما ارتباط برقرار کنید و در مورد موضوع برنامه عملکرد تیم ملی تکواندو کشورمون در گرند پری ژاپن مطالب و نظرات خودتون رو با ما در میان بگذارید.
شما بازپخش برنامه‌های شبکه رادیویی ورزش رو میشنوید.
با برنامه ورزش ایران که اختصاص به ورزش‌های رزمی داره، شبکه رادیو ورزش در خدمت شما شنوندگان ارجمند هستیم. ارتباطمون برقرار با آقای یوسف کرمی از پیشکسوتان و کارشناسان تکواندو کشورمون. آقای کرمی سلام عرض می‌کنم، صحبتتون بخیر.
خواهش می‌کنم استاد بازرگان اسکی، سلام عرض دارم خدمت شما و تمام شنوندگان محترمتون، خدمت شما هستم.
خیلی متشکرم، خیلی خوشحالیم که باهاتون صحبت میکنیم. خوب هستید ان شاءالله؟
خدا رو شکر خوبم الحمدلله.
خدا رو شکر. آقای خطیبی بفرمایید.
آقای کرمی من هم متقابلا عرض سلام و صبح بخیر دارم خدمت شما و امیدوارم که اوقات خوبی رو پیش رو داشته باشید. خدمتتون عرض کنم جریان هستید که ما در رقابت‌های گرند پری ایتالیا فقط تونستیم یک طلا و یک برنز توسط میرهاشم حسینی و سجاد مردانی به دست بیاریم، اما ظاهراً در ژاپن یه اتفاق بهتری افتاد، ما یک نقره هم بیشتر گرفتیم.
بله.
که خیلی ها حالا مصاحبه کردن و معتقد هستن که الان در واقع تیم داره یک روند روبه رشد و از نظر فنی طی میکنه، با توجه به این که مثلا فرزان آشورزاده نتونست موفق باشه یا مثلا سروش احمدی یا سعید رجبی اینا حذف شدن از دور رقابت‌ها، من می‌خواستم نظر کارشناسی شما رو بدونم، آیا نتایج رضایت بخش بود؟
خواهش شما ساتم توی که شما فرمودی درسته، خدا شکر بچه ها تونستن توی مسابقات نتایج خود رو بگیرن، ولی واقعا باور کنیم که سخت هستش به خاطر اینکه تو گرنپری بهترین‌های دنیا هستن و اگر هم الان دوره بعدی هم در چی بدتری بگیریم این عجیب نیست، به خاطر ما هیچ وقت نمیتونیم همیشه بدن اون رو اوج آمادگی نگه داریم و طبیعتا باید پیک آمادگی ما روز بازیمون تو المپیک باشه و ما باید با یه درصد نسبی مسابقات شرکت کنیم که خدا شکر بچه ها دارن خوب نتیجه میگیرن تو این شرایط و امیدوارم که این اتفاق و این نتایج ادامه دار باشه تا بتونیم به المپیک برسیم و ممتاز همه اینا مواظب سلامتی بچه ها باشیم که آسیب نبینن یا بدنشون تحلیل نره تا که المپیک هدف اصلی ما هستش بتونیم مدالمون رو به دست بیاریم.
خب شما این مسابقات رو که خب هر دوره برگزار میشه در سطح رقابت‌های المپیک میبینید؟
نه واقعیتش نه، بعض ما نوسان های زیاد داره، اونم به خاطر هستش که تقریبا هر ماه داریم،
چون تو هر وزن 32 تا از بهترین های دنیا میان در چهار وزن المپیکی، چه مردان چه زنان شرکت میکنن، از این بابت گفتم.
بله ولی واقعیتش بخواد اسم المپیک که روی مسابقه گذاشته میشه شرط به کل عوض میشه.
بله.
و اینجا جامعه این که ما هر ماه تقریبا مسابقه گرند پری رو داریم و این یک جورایی مثلا اگه بازی کنی میگی خب الان من چیه امتیازی از دست دادم مهم نیست، ماه بعد جبران میکنم، ولی المپیک چهار سال یه بار هستش و همین باعث میشه که بچه‌ها تمام توانشون رو برای این بازی‌ها بذارن تا بهتر نتیجه رو به دست بیارن، چون که از چهار سال بعدی کسی خبر نداره که بتونه باشه یا نباشه.
خب حالا در ایتالیا آرمین هادیپور در دور اول حذف شد، اما در مسابقات ژاپن تونست به مدال نقره برسه. اما سوال رابطه با فرزان آشورزاده است و سروش احمدی، بیشتر فرزان آشورزاده. فرزان چرا دیگه مثل گذشته اونطور که باید و شاید بوی مدال نمیده؟
واقعش بخوام خدمت نرسان جان آقای استاد خطیب بزرگوار، این بحث رو من بارها بارها کردم و اینکه قبل المپیک ریو هم من گفته بودم که وقتی که یه جوان با پر انرژی مثل فرزان وارد تکفنده شد، یک به قول میگن که شب 100 ساله رو یه شب رفت، این خیلی یهوی خیلی بزرگ شد و واقعا هم افتخار بزرگی برای تکفنده دام فرزان. ولی همونجا باید ما اینو کنترل میکردیم، مدیریت میکردیم. انتظارات خیلی زیاد شد و از روش هر مسابقه میره مدال طلا بگیره و همین اتفاق افتاد. ولی همه اینا باعث شد که تو المپیک دیدیم که چه اتفاق بدی افتاد و مجرده حریف مراکش آخرین لحظات بازی از دست داد. ما هدف اصلیمون المپیک باید باشه. ما الان هم باید آرمین رو حفظ کنیم، سجاد مردانی رو حفظ کنیم و اینکه بخوایم همیشه مدال بگیرن یا بهتر عمل کرد داشته این منطقی. ولی خب تو ورزش همیشه همینطور بوده، طبیعی هستش، همیشه ما نمیتونی تو اوج باشیم. فرزان هم میتونه با تمرینایی که میکنه، با تلاشایی که میکنه، همش بحث فنی نیست. واقعا توی مزاد سطح حرفه‌ای حرف اول و آخر بحث روحی روانی میزنه. اولا که بتونی روی این مسائل هم خوب کار کنی که به نظرم اگه توی این مسائل بتونی موفق باشیم نتایج اون فوق‌العاده تغییر خواهد کرد.
البته من با خودش صحبت میکردم، خیلی گلایه‌مند بود از اطرافیان یا از افرادی که میشناسنش، ازش توقع مدال داشتن. حالا تو هر مسابقه که مدال نمیاره میریزن سرش میپرسن چرا مدال نیوردی نیوردی. ظاهرا تمریناتش از نظر فیزیکی، از نظر تکنیکی و تاکتیکی خیلی خوبه، همسط بچه های دیگه داره تمرین میکنه. اما من خودم شخصا میگم، من نظر شخصی میگم، دوست دارم نظر شما رو هم بدونم. من فکر میکنم بیشتر مشکل فرزان آشورزاده مشکل روحی باشه.
همونطور که شما فهمید، بله همونطور. من عرض کردم خدمت، همین بحثی که کردن گفتن انتظارات دوستان نشون میده که این تحت فشار هستش و وقتی ابراز کرد
یعنی بار روانی رو دوششه هر دفعه که میخواد بره مسابقه یا برمیگرده.
بله درست. ولی ببین استاد، ما وقتی که میگیم بازیکن حرفه‌ای هستش، حرفه‌ای بودن همش مبارزه کردن نیست، کنار اومدن با این مشکلات هستش. من اگه نفسم با این مشکل کنار بیام چه کنم؟ نمیتونم بگم حرفه‌ای هستم. و اگه قرار باشه ما حرفه‌ای کار کنیم، باید روش این کنار اومدن با این مشکلات هم بدونیم. و چیز مهمی که من توی این مسابقات استاد دیدم تو بچه‌ها این بود که فرزان یا بقیه، حتی آرمی، خیلی یک نواخ کار میکنن. ببین شما نمیدونم مسابقات رو دیدید
نه؟ متاسفانه نه، من نتونستم مسابقات رو ببینم.
من حالا یه گوشه میگن که حالا اگه شنانه محترم گوش میکنن
بفرمایید،
به جز مستند باشه، فرزان حریف کره‌ایش که واقعا تو فینال هم خیلی خوب ظاهر شد، بازی قبل فرزان آرمین با حریف ایتالیاییش بازی کرد که من تو اون بازی دیدم که این حریف کره‌ای نزدیک 12 امتیاز از مشت امتیاز گرفت از حریف ایتالیاییش. و اگر کسی نگاه میکنم گفت اصلا فرزان اینو با اختلاف 20 تا میبره، ولی در مقابل فرزان یک مشت هم نزد و خیلی منطقی، وقتی شیشی جرب بود خیلی منطقی و درست و حساب کتاب شده اومد رسید و با اختلاف تونست فرزان رو ببره. ولی ما بچه های ما همطور که با پلن A و پلن B داریم، ما تو تکواندو و الان در حال حاضر بچه ما این مشکل رو دارن. خب وقتی جلو هستیم خب میتونیم کنترل کنیم یا همون روند ادامه میدیم، ولی وقتی عقب هستیم فشاری برای حریفمون وارد نمیکنیم. سجاد مردانی وقتی عقب بود میتونست درگیریشو بیشتر کنه. فرزان آشورزاده وقتی عقب بود میتونست درگیریشو بیشتر کنه. آرمین خیلی تلاش کرد وقتی عقب بود، ولی برنامه‌ای نداشت که اگه من زمانی عقب افتادم چجوری باید شروع کنم بازی رو، از چه طریقی امتیاز بگیرم. اینا چیزایی هستش که تو بازی حساس به چشم میخوره و میبینیم که ما سجاد مردانی همیشه مدال برنز رو گرفته اکثر اوقات.
بله.
مدال طلا و فینالیست خیلی کم بوده. اینا نشون میده که ما یه جاهای ضعف داریم و این ضعفامون رو باید بپوشیم و اگه ما بخوایم تو المپیک مدال بگیریم، مدال خوشنگی بگیریم، باید ما رنگ‌های بالاتر از خودمون رو ببریم.
خب آقای کرمی، من از صحبت‌های شما اینجور نتیجه میگیرم که بچه‌ها باید چندین تاکتیک رو تو برنامه‌شون داشته باشن که فرض کنید اونایی که به عنوان آنالیزور نشستن و دارن تیم‌ها رو و نفرات رو آنالیز می‌کنن و اونها رو بررسی می‌کنن نتونن دست ورزشکارا رو بخونن که مثلا فرض کن دور اول با چه روشی میخواد مبارزه کنه، دور دوم روش رو ممکنه تغییر بده با چه روش دیگه. اینطور من احساس میکنم که انگار مثلا بخشی از تیم ما در واقع میشه گفت تاکتیکاش مشخص شده و اونها رو شده برای حریفانشون.
بله ببین تو این مسابقات بله با نگاه کردن یه فیلم میشه حداقل نصف با کار حریف رو خوندش. مثلا آرمین هالیپور پای چپ فوق‌العاده خوبی داره ولی پای راست ضعیفی داره و تو بازی ما قبل فینالش با اسپانیایی همه امتیازاش با پای چپش گرفت. خب با لزومی نداره با اون اختلافی که آرمین ایجاد کرده همه کارش رو انجام بده، همه کارش رو بده، در صورتی که خب قبل هم دیدن ها ولی تو بازی قبل خیلی ملموس‌تره و بازیکنی که می‌خواد فینال باش مبارزه کنه با نگاه کردن یه تیکه‌ای از بازیش می‌تونه متعجب بشه. ما مثلا مش چیزی هستش که فوق العاده الان نتیجه میده که هر اکثر کره سجاد مردانی تو پای فینال به حریف کره‌اش مشت امتیاز داد. همین بازیکن هموزن فرزان و آرمین خیلی بازیکن خوبی بودن مشت میدن ولی بچهای ما بجز میر هاشم حسینی که از مشتش امتیاز میگیره بچه‌ما مشت نمیزنن و این یه امتیازی که ما خودمون از خودمون گرفتیم.
دقیقاً استفاده از ضربات دست و فواصل کوتاه یعنی زمانی که دوتا تکواندوکار به هم فاصله رو میشکنن و به هم نزدیک میشن بله حق با شماست، باید از تکنیکای دست استفاده کرد.
بله به خاطر اینکه الان همه چی الکترونیکی هستش و تنها امتیاز که داوران کرد و اختیار که داوران کنار دارن ضربات مشت هستش و مطمئن هستم که از لحاظ روحی روانی عرض میکنم اگه کسی مشت زن باشه داوران کنار به خاطر اینکه فقط همین اختیار دارن به راحتی امتیازهای مشت رو میدن.
بعد یه مزیت دیگه ای هم داره استفاده از تکنیک های دست یا همون مشت که شما میگید که حریف جرئت نمیکنه زیاد نزدیک بشه. اگه بدونه که حریف مقابل به راحتی از دستش هم داره مثل پاش استفاده میکنه جرئت نمیکنه که فاصله رو بشکنه بیاد نزدیک بشه.
بله خب سرعت دست بیشتر پاستش و طبیعی هستش که سریعتر به حریف.
تشکر میکنم. من سوالی دیگه ای ندارم. اگر نکته ای هستش که شما میخواهید به اون اشاره بکنید ما شنونده خواهیم بود.
خواهش کنم. من آرزوی موفقیت هم برای بچه های تکواندو و همچه کاروان ورزش ایران دو المپیک به خاطر که سربلندی این یا سربلندی این از ایران سربلندی ماها هستش و ما افتخار میکنیم. خدا که همه بچه های که تلاش میکنن با دست پر تو هر مسابقه میرن برگردم و این ضعف های کوچیکی هم که تو بچه هستش امیدوارم که رفت بشه تا بتونیم با آمادگی 100% تو این
مسابقات حاضر میشه. ان شاء الله ما امیدواریم.
خیلی متشکرم آقای کریمی.
سپاسگزارم.
خیلی خوشحال شدیم باهاتون صحبت
کردیم. خیلی ممنونم.
خدا نگهدارتون.
شما بازپخش برنامه‌های شبکه رادیویی ورزش رو میشنوید.
شنونده ورزش ایران هستید که اختصاص به ورزش رزمی دارد شبکه رادیویی ورزش. خب همونطور که شنیدید ما با آقای یوسف کرمی از پیشکسوتان تکواندو صحبت کردیم چون مسئله مهم و موضوع برنامه ما هم عملکرد تیم ملی تکواندومون در گرندپری ژاپن بود. اما برای اینکه بیشتر در جریان اخبار تکواندو قرار بگیریم صحبت‌های آقای شکریان مدیر روابط‌عمومی فدراسیون تکواندو رو به اتفاق می‌شنویم.
شکریان هستم و چند خبر از تکواندوی ایران. یکم مهر ماه برگزاری مسابقات ورود به اردوی مقدماتی تیم ملی تکواندوی زنان. مسابقات ورود به اردوی مقدماتی تیم ملی تکواندوی زن در اوزان المپیکی روز یکم مهر ماه در فدراسیون تکواندو برگزار میشه. ثبت نام برای حضور در این رویداد از شنبه 21 شهریور ماه آغاز شده و تا روز جمعه 29 شهریور ماه هم ادامه داره. مدال آوران تورنمنت های سال 2019، مدال آوران مسابقات قهرمانی کشور سال 98 تبریز و مدال آوران مسابقات قهرمانی نوجوانان آسیا در سال 2019 میتونن در این مسابقات شرکت کنند. اما شنبه آغاز اردو نشینی پاراتکواندوکاران کشورمون اردوی تیم ملی پارتکوان کشور با ترکیب دو نفری مهدی پورراهنما و اصغر عزیزی از روز شنبه 23 شهریور ماه در مرکز جهانی تکواندو آغاز شده. اما با توجه به اینکه پورراهنما سهمیه خودش رو برای حضور در بازی‌های پاراالمپیک 2020 قطعی کرده، تنها عزیزی به عنوان به منظور ارتقای رنکینگ در سال پیش از بازی‌ها به مسابقات قهرمانی اروپا اعزام میشه. هدایت این تیم بر عهده پیام خانلرخانی به عنوان سرمربیه.
خب از آقای شکران تشکر میکنم. آقای خطیبی، در مورد تکواندو باز هم خبری دارید؟
خدمتتون عرض کنم که نفراتی مثل آرمین هادیپور، فرزان آشورزاده، میرهاشم حسینی، سجاد مردانی و سعید رجبی قراره که اوایل مهر ماه سال جاری، یعنی تو چند روز دیگه، عازم رقابت‌های بین‌المللی کشور آلبانی باشن که این رقابت ها در سطح G1 قراره برگزار بشه و خب طبق معمول هم امتیازات المپیکی و امتیازات به اصطلاح رتبه بندی المپیکی هم بهش تعلق میگیره.
بله، خیلی متشکرم. اما همراه ما باشید تا چند لحظه دیگه بحثمون رو در مورد کاراته آغاز میکنیم. بخشمون در مورد تکواندو رو فعلا کنار میذاریم، به سراغ کاراته میریم. آقای خطیبی، صحبت شما رو میشنیم در مورد کاراته.
والا من یه خبر خیلی خوب دارم برای جامعه کاراته. ما بعد از اینکه شنیدیم کاراته از بازی‌های المپیک 2024 فرانسه حذف شد، در واقع میشه گفت جامعه بین‌المللی کاراته خیلی ناراحت شدن، خیلی دچار شوک شدن، مخصوصا ورزشکارای کشور ما، کاراتکاهای کشور ما. چرا؟ چون بعد از اونم شنیدیم که این رقابت‌ها در بازی‌های آسیایی چین هم در سال 2022 حذف شد. خب پس با این وجود من فکر می‌کنم هیچ انگیزه‌ای باقی نمیمونه تا کاراتکاهایی که ملی پوش هستن و حالا بعد از المپیک 2020 توکیو میخوان وارد برنامه‌ها و تدارکات حضور در بازی‌های آسیایی بشن، می‌بینن که خب از اون بازی‌ها خبری نیستش. اما چند روز پیش در دومین جلسه هماهنگی بازی‌های آسیایی 2022 در چین، کاراته به همراه ورزش‌های سعودی و بیسبال و سافت‌بال به رشته‌های حاضر در بازی‌های آسیایی هانگجو چین اضافه شد. این می‌تونه خبر خوشی باشه برای کاراتکاهای آسیا.
بعد آقای خدیری، امکان این هستش که حالا بعدش باز فرانسوی ها موافقت کنن که کاراته در المپیک باشه یا نه اصلا؟
والا امید خیلی کمه.
بله،
البته ما امیدوار هستیم که این همچه اتفاقی بیفته، کما اینکه فدراسیون های ملی هم اعلام آمادگی کردن که فشار بیارن به در واقع IOC که هر طور شده کاراته برای دومین بار حضور خودش رو نشون بده. خب ورزشیه که در دنیا از نظر کمیت شرکت کننده، خب هر مسابقه کاراته شما نگاه میکنید نزدیک 1300-1400 کاراتکا شرکت میکنن. بله، در کاتا، در کمیته. بله، خب این جمعیت خیلی زیادیه برای یه مسابقه جهانی. الان لیگ های بین المللی که داره آغاز میشه، شروع میشه، برگزار میشه، تمام اینها شما نگاه میکنید حداقل 1200-1250 کاراتکا در سطح خیلی بالا، در سطح رقابت‌های جهانی و المپیکی دارن با هم رقابت میکنن. و الحمدلله خب هفته گذشتم که شنیدیم بچه‌های ما در بخش مردان نه، ولی خب در بخش بانوان ما تونستیم یه تک مدال بگیریم و این خودش نشون میده که این مسابقات چقدر از اهمیت زیادی برخورداره. اما به هر جهت ما امیدوار هستیم که اتفاق خوبم بیفته
انشاءالله. از شبکه رادیویی ورزش در خدمت شما شنوندگان ارجمند و علاقمندان به ورزش‌های رزمی هستیم. خدمت را از کم یک بار دیگه شما تلفن ها را خدمتتون میگم 220-213-87 و 220-213-88 در اختیار شماست. میتونید با ما ارتباط برقرار کنید در مورد موضوع برنامه عملکرد تیم ملی تکواندو در گراند پری ژاپن. نظراتتون رو با ما در میون بگذارید. اگر هم سوالی دارید یا پیشنهادی دارید، مطلبی دارید، با این دو شماره تلفن میتونید با ما ارتباط برقرار کنید. اما میخواییم با دبیر هیئت کاراته ناجا صحبت کنیم، آقای ابوالقاسم پایدار. سلام عرض میکنم، صحبتون بخیر.
شما بازپخش برنامه های شبکه رادیویی ورزش رو میشنوید.
عرض سلام دارم خدمت جناب آقای اسکویی، موجی توامند برنامه، کارشناس محترم جناب آقای خطیبی استاد بنده، و همچنین عرض تسلیت دارم به مناسبت ایام سوگواری سرور سالار شهیدان، در خدمتتون هستم.
خیلی متشکرم آقای پایدار. وضعیت هیئت کاراته ناجا چطور هست؟ شما چه فعالیتایی میکنید؟
همونطور که مستحضر هستی جناب آقای اسکویی، ناجا با توجه به شرح ماموریت‌هایی که داره، رشته‌های کاربردی رو مثل کاراته از سالهای سال در دستور کارش قرار داده و به حمد الله در طی 7 سال گذشته با برنامه‌ریزی‌های مدون و نگاه مدبرانه جناب آقای دکتر علی مقدم ریاست محترم کارات ناجا، با فعال کردن بخش قهرمانی و حرفه‌ای در بعد تیمداری، در بعد حمایت از قهرمانان و مربیانی که به هر حال صاحب نام هستن، شاگرده عرض شود که آینده داری رو تربیت کردن، فعالیت خوبی داشته. ما در سال گذشته سال 1397 به عنوان تنها باشگاهی بودیم که در دو بخش لیگ آقایان، لیگ آینده سازان و سوپرلیگ کاراته کشور مقام اول رو کسب کردیم. در مسابقات نیروهای مسلح سال گذشته در کلیه بخش ها هم از پایور وظیفه چه کاراته آزاد چه کنترلی کاپای اول رو ناجا کسب کرد. خب در این راستا اداره کل تربیت بدنی که جنابای نظری منظم در رسون هستن، حمایت های ویژه رو دارن، سردار یاوری تأکید ویژه‌ای دارن برای این که ما ادامه راه رو با قوت داشته باشیم. همونطور که مستحضر هستید، حالا قطعا گزارش خبرها خدمتتون رسیده، ما در سال جاری در تیر ماه برگزاری مسابقات سربازان رو به صورت مستقل داشتیم. در ابتدای آبان ماه برابر برنامه‌ریزی کردیم برگزاری مسابقات کارکنان پایورمون رو داریم، با توجه به اینکه مسابقات نیروهای مسلح ما در آذر ماه وظیفه ها و در دی ماه پایوران برگزار میشه. و همچنین برنامه هایی که حالا اگر وقت برنامه اجازه بده من یک به یک خدمتتون توضیح میدم.
اجازه بفرمایید که آقای خطیبی هم سوالات رو مطرح کنن. بفرمایید خطیبی.
آقای پایدار، من هم عرض سلام و صبح بخیر دارم خدمت شما. من فقط میخواستم به شما، فرصت نشد تبریک بگم که تونستید قهرمان سوپرلیگ مردان بشید و در یه فینال حساس دانشگاه آزاد رو شکست بدید، و من فکر میکنم برای اولین بار بودی که تونستید به مقام قهرمانی برسید. میخواستم ببینم برای سوپرلیگ امسال چه برنامه‌ای در دسته.
من هم ابتدای هم عرض سلام دارم خدمتون، تشکر میکنم از نگاه ویژه‌ای که به بخش کاراته ناجا دارید. بله، ما سال گذشته در یک رقابت بسیار نفسگیر تونستیم کاپ قهرمانی رو کسب کنیم. ما 4 سال در سوپرلیگ حضور داشتیم، یک مقام اولی، یک مقام دومی و 2 مقام سومی رو کسب کردیم. سالهای قبلش هم در لیگ برتر بودیم. امسال اردوهای منظمی رو تا الان برای کارکنان وظیفه و پایورمون برگزار کردیم. به لطف خدا با توجه به عملکردی که بچه همون در مسابقات جام وحدت دوستی خواهند داشت، دمبندی های خواهیم داشت و انتخابی نهاییمون رو در ابتدای مهر ماه برگزار میکنیم که بتونیم انشاءالله تیم توانمندی رو با هسته اصلی از نفرات وظیفه و پایور، حالا در بعضی از وزنها که ممکنه مشکل داشته باشیم یا در کاتای انفرادی، بتونیم از حضور بازیکنهای آزاد استفاده بکنیم.
خب در این رابطه حمایت های لازم از شما و تیمتون میشه؟
ببینید با توجه به عرض شد که سیاست هایی که فرمانده محترم ناجا دارن همچنین سردار یا آقای معاون محترم در